زاندیش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفته بود صدای اندیشه ها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهمون خانمم دیگارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دماره پرمندم با
طرف سرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
این روزها کلاهبرداری در فضای مجازی یکی از جرایم و پایه ثابت جرایم در کشور شده. راهکارهای قانونی و حقوقی و قضایی در کاهش این جرایم کدامند؟ آیا شدت عمل قانونی از جمله راهکارهای قانونی و حقوقی کاهش جرایم فضای مجازی میتونه باشه یا خیر؟
روزها کلاهبرداری ها در فضای مجازی رو بورسه و پلیس فتا هم در تلاش این کلاهبرداران رو به قل زنجیر بکشه. ابتدا کپی کنندگان کارت های مترو.
کارت 1 ساله رو هک کرده بودیم.
کارت 1 ساله مترو هک کرده بودید؟
من.
چقدر میفروختی؟
300 تومن.
300 تومن؟
من میفروختم. تبلیغ میذاشتم تو سایت دیوار.
جالب اینجاست که اصلا کارت مترو با اعتبار 1 ساله وجود نداره که اینا برداشتن تبلیغ کردن. گروه دوم هم کسانی هن که کارت‌های بانکی مردم رو کپی می‌کردن. یه دوربین می‌ذاشتن بالای خودپرداز که رمز کارت رو بخونه. اگه رفتید بانکی حتما یه دوروبر رو نگاه کنید. اسکیمر هم می‌گرفتن می‌ذاشتن خودپرداز جلوی همون ورودی کارت که کارتو چیکار کنه؟ کپی کنه.
68 میلیون.
شما
23 میلیون 950.
چی شد؟ چه سیدم؟
هیچی نشستن خونه. کارتم دست خودم بود. 11:58 اونجا اسمس اومد تا 12:04. یعنی تو عرض همین 5-6 دقیقه کل حساب خالی شد.
50 میلیون پولم بود.
50 میلیون. شما
68 میلیون.
شما
8200.
4 میلیون 800.
من 12 شب خالی کرد.
شما چی؟
من ساعت 2 ظهر بود دیدم یه دفعه 49 میلیون کارتم کشیدن.
بانکایی که این دستگاه های خودپرداز رو در واقع نصب میکنن تو مسائل امنیتیش هم باید دقت بکنن، مراعات بکنن که اینقدر رها نباشه که اینها بتونن در واقع بیان دوربین بذارن و به راحتی کارتای مردم رو کپی بکنن.
اما گروه سوم کسانی بودن که در فضای مجازی شرط بندی ها رو ترویج میکردن و برخی هاشون هم کارت بانکیشون رو در اختیار گردانندگان این سایت ها قرار میدادن که پول بادآورده رو در این کارت ها واریز کنن.
برای من تبلیغات تلگرامی بود.
اول اومد به من گفت حسابتو بده، خب برای سایت شرط بندی کار کنم. شرط بندی فوتبال به من گفت، نگفت اصلا چیز. بعد بهش دادم
کارت خودش استفاده میشه.
دیگه اشتباه کردم.
به گفته مسئولان پلیس فتا از ابتدای سال تا کنون در بخش کپی کردن کارت های بانکی 34 نفر و در بخش ترویج شرط بندی 183 نفر و در بخش کلاهبرداری به عنوان برنده شدن 49 نفر و در بخش فیشینگ یا ورود به حساب های بانکی 29 نفر دستگیر شدن. ورداشتن کپی کن اینجا زدن، اینو جلوتون میذارن، شما میگی سالمه، پس کارتتو میدی، رمزت هم میدی، در از کپی میشه. اما بعدی خودت بکشی رمزت هم نگی خودت بزنی سرت کلاه نمیره، پس ندید این کارو کنه. اما در ادامه از سعد الرحیمی بشنویم در خصوص خرید دارو از طریق فضای مجازی.
به هیچ عنوان از طریق فضای مجازی دارو نباید بخرید، و حالا حتی کسانی هم که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش دارو میکنن، این اقدام غیر قانونی است و غیر مجاز است و با اینها برخورد میشه. دارو باید از داروخانه ها و مراکز مجاز و دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت توزیع خرید و فروش بشه.
اما توصیه آخر، اگه بخواید کارتتون مورد کلاهبرداری واقع نشه و سرقت، اینکه دو تا کارت بانکی داشته باشید، یه کل موجودیتون در داخل این کارت باشه و به هیچ عنوان از طریق اینترنت یا خودپرداز یا دستکوپوز استفاده نشه، فقط داخل بانک. و اگه هم میخوایم اینو به هر صورت بیرون استفاده کنیم، مبلغ کمی در داخلش بریزیم که اگه هم پولمون رفت زیاد بهمون بر نخوره.
برنامه آوای قانون رو میشنوید با موضوع جرایم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی. گزارشی هم که پخش شد گزارش گویایی بود و مال باختگانی که در فضای مجازی به علت بی‌دقتی یا مشکلاتی که وجود داشته مال خودشون رو با قیمت‌های مختلف از دست دادن. امروز در همین زمینه با شما در این برنامه صحبت می‌کنیم از رادیو گفتگو و مهمان محترم ما آقای دکتر محمد صمدی شهیدلو هستند، قاضی جرایم رایانه‌ای. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنون و متشکرم برای اینکه وقت گذاشتید برای آشنایی بیشتر مردم نسبت به حوزه جرایم رایانه‌ای و برای اینکه اونها رو بیشتر بتونیم آگاه کنیم تا مرتکب این اشتباهات در حوزه این فضا نشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، اجازه بدین که اون سوالی رو که ابتدای برنامه مطرح کردیم بپرسم ازتون که میتونه باب گفتگو رو باز کنه. کلاهبرداری در فضای مجازی یکی از جرایم و پای ثابت جرایم در کشور شده متاسفانه. حالا درسته که فضای مجازی حسنهایی داره، اما علی‌رغم همه حسنها مشکلاتی رو هم برای افراد ایجاد میکنه، به خصوص در این دو سال و نیمی که از کرونا گذشت، به علت اینکه مردم با فضای مجازی خرید کردن، با فضای مجازی خیلی از کارها رو انجام دادن، این کلاهبرداری ها متاسفانه بیشتر شد. میخوایم راجع به اینها ازتون بشنویم و اینکه آیا راهکارهای حقوقی و قضایی میتونه یک عامل بازدارنده باشه و کم کننده این کلاهبرداری ها در این فضا؟
مجدد از ادب دارم. قطعاً یکی از عوامل بازدارنده کاهش حالا جرایم حوزه کلاهبرداری مجازات هایی که ما برای اون حوزه قرار میدیم توی قانون مجازاتمون، ولی قطعاً تنها عامل بازدارنده نخواهد بود. خب ما اگر اقتصاد پویا داشته باشیم، قاعدتاً اشخاص به فکر رفتن به سمت کلاهبرداری های رایانه ای نخواهند بود. یکی از عامل میتونه این باشه. اگر اشتغال برای جوان ها ایجاد شده باشه هم قاعدتا اون کسایی که ما الان تو حوزه جرایم کلاهبرداری رایانه ای داریم باشون برخورد میکنیم، برای مثال کسایی هستن که صرفا برای یک شغل کارت خودشون رو اجاره میدن به کسی که تو حوزه کلاهبرداری دارن کار میکنن. خب این اجاره دادن شغل با از روی اجاره دادن کارت از روی بیشغلی هست که اینها مرتکب میشن و متاسفانه به جهت عدم آگاهی از عواقب اون که همین ضمانت اجرای قانونی مثل حبس یا جزای نقدی یا پرداخت مبلغ برده شده از بزهدیده هست، بعدن متوجه اونها میشن و تازه میدونن که چه رفتاری رو انجام دادن.
بله،
قاعدتا ما باید علاوه بر این که تو حوزه جرایم رایانه‌ای آگاهی مردم نسبت به این رفتارهای جدید آگاه بیشتر بکنیم، باید بیایم اون مجازات‌های خودمون رو به نحوی برقرار کنیم تا بازدارندگیش بیشتر باشه. خب قانون جرم رایانه‌ای در این حوزه به خوبی عمل کرده، اومده و با اقتباس از قوانین کشورهای دیگه و مقداری از اساتید حقوق اومدن نسبت به این قضیه تصمیم گرفتن و مجازات ها رو در نظر گرفتن. قطعا وقتی حوزه جرایم ما کلاهبرداری و مالی هست، ما باید برای اون کلاهبردار یا مجرم مجازات های مالی بیشتری در نظر بگیریم.
بله.
مثل ممنوعیت های استفاده از شبکه های بانکی یا ممنوعیت استفاده از حوزه رایانه، یا اون رو از به طور کلی از شبکه اقتصادی کشور طرد کنیم تا بتونه این مجازات ها بازدارنده باشه. صرف
امکانش که هست آقای دکتر. بله
بله، میتونیم اینها رو حالا از طریق پیشنهاد به مجلس به قانون گذاری برسه یا آیین‌نامه هایی
طول که... نمیکشه.
چرا طول میکشه بالاخره، ولی همین قوانینی هم که هستن رو ما میتونیم به نحوی اجرا بکنیم که اینها بازدارنده باشن برای مجرمین. ببینید ما بله. هر چقدر بخوایم که در یک حوزه‌ای،
درسته،
حوزه جرایمی، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، یا هر شما قوانین راهنمایی و رانندگی رو در نظر بگیرید،
درسته،
شما هر چقدر مجازات سنگین برای عبور از چراغ قرمز بخواید در نظر بگیرید،
میزان جرایم کمتر میشه.
بله میزان جرایم قطعا کمتر میشه، ولی باز بالاخره میبینیم بعضیا میخوان،
بعضی متخلفین به هر حال هستن،
عبور بکنن. بله
آقای دکتر، من همینجا یه پرانتز باز کنم با اجازهتون وسط صحبت‌های شما. فرمودین برای بازدارندگی بیشتر. حالا ما پیامک‌هایی رو هم داریم که دوستانمون با این برنامه، یعنی برنامه آوای قانون، مشارکت میکنن. خانم احمدزاده از کرج نوشتن که با سلام از برنامه خوبتون تشکر میکنم، به شما هم سلام کردن آقای دکتر صمدی، و گفتن که برای بازدارندگی بیشتر از آقای دکتر صمدی بپرسین آیا شدت مجازات بیشتر باشه یا مدت مجازات. یه وقتی ما یک فرد متخلف رو یک مدت کوتاهی مجازات میکنیم، مدت کوتاه که تموم شد مجازاتش هم تموم میشه و برمیگرده دوباره به جامعه، حالا هر مجازاتی که براش در نظر گرفته شده، و دوباره کار خودش رو شروع میکنه. اما گاهی اوقات مدت مجازات باعث میشه که این مسئله نهادینه بشه که دیگه نباید این جرم رو انجام بده. کدومش به نظرتون تأثیر بیشتری داره؟
این موضوع میتونه از نظر هر حقوقدان یا یک جامعه شناس متفاوت باشه. به زعم بنده توی این موضوع مدت بیشتر در اجرای مجازات تأثیر بیشتری توی اون مجرم داره. مجرم به جهت اینکه بعد بله. از خروج از ما متاسفانه دیدیم خیلی زیاد، بعد از خروج از زندان با سرعت خیلی زیاد، شاید در عرض یک شبانه روز فردای اون که از زندان میان بیرون، مجدد اقدام به همون فعالیت‌های خودشون، فعالیت‌های مجرمانه خودشون میکنن.
دقیقاً.
یعنی ما اگر بیایم بگیم شدت مجازات رو به چه نحوی بخوایم قرار بدیم، مثلا بگیم که شلاق براش در نظر بگیریم، که خدا رو شکر حالا ما این مجازات شلاق رو توی جرم رایانه اصلا نداریم، بیشتر حبس هست و بیشتر مجازات‌های مالی. به نظر من مجازات‌ها وقتی برای یک کلاهبردار میخواد
تأثیرگذارتر باشه
دقیقاً، باید مجازاتش هم مالی باشه، تا اون علاوه بر این که مال خودش رو داره از دست میده، ما بیایم بعد از حالا حبسی که براش در نظر میگیریم، بیایم یک مدتی رو هم اون رو در لوای قانون نگه داریم. مثلا بهش بگیم هفته یک بار خودت رو به صورت نوبه‌ای به کلانتری باید معرفی کنی، بگی کجا داری فعالیت میکنی، چه کارهایی داری انجام میکنی، محل زندگیت چیه، و بدونیم که این شخص الان مشغول چه کاریه. و رها کردن اون تو جامعه با وجود این که بخواد بره برای خود شغل ایجاد بکنه، قطعا مخاطراتی خواهد داشت.
بله.
و ما باید به فکر آیین‌نامه های اجرای مجازات باشیم تا
آیین‌نامه های جدید آقای دکتر،
مثلا میتونیم آیین‌نامه های جدید
تبصره های اضافه کنیم.
ببینید تبصره ها رو برای قانون میذاریم که قانون رو مجلس برای ما تصویب میکنه.
بله.
ما برای اجرای اون قانون میتونیم آیین‌نامه هایی رو تنظیم بکنیم.
بله.
میتونه وزارت دادگستری مثلا برای مجرمینی که محکوم شدن توی زندان هستن و میدونن در حوزه کلاهبرداری رایانه‌ای کار خودشون رو ادامه خواهند داد.
بله.
بیان برای اینها مشاغلی رو در همین حوزه یا حوزه‌های دیگر قرار بدن و اونها رو مشغول کار بکنن که اونها به دنبال ارتکاب جرم برای کسب منافع مالی نباشن.
درسته.
قطعاً اگر اونها اگر شغلی نداشته باشن، منفعت مالی از جایی براشون عایدی نداشته باشه،
بله،
به دنبال ارتکاب جرائم جدید خواهند رفت. یعنی شما هر چقدر بگید بعضیاشون رو ما داشتیم که مثال الان توی دادگاه ها آخرین باری که من فکر میکنم داشتیم تفهیم تام میکردیم حدود 250 سال براش حبس داده شده. این آدم اصلا توی زندان هم داره مرتکب جرائم کلاهبرداری تلفنی میشه. یعنی شما هر چقدرم که اینها رو براشون زندان در نظر میگیرید، میرن حالا به طرقی که میتونن استفاده میکنن، از توی زندان مشغول میشن به تماس تلفنی با اون مردم و اونها رو فریب میدن،
کارهاشون انجام میدن.
دقیقاً.
خب آقای دکتر صمدی، برای این افراد مجازات بیشتری در نظر گرفته نمیشه؟ فردی که زندان رفته و حبس داره به خاطر مجازاتی که به خاطر کاری که انجام داده، و فردی که حبس داره ولی در حین حبس هم به فرمایش شما داره کارهای متخلفانه خودش رو ادامه میده، آیا مجازات بیشتری براش در نظر گرفته نمیشه؟
ببینید، مجازات بیشتر براش در نظر گرفته میشه، منتها در همون حوزه حبس هستش مجازاتش. یعنی نهایتا ما یک کلاهبرداری مطابق ماده 741 اگر طرف مجدد مرتکب جرم کلاهبرداری بشه حبسش بیشتر میشه.
فقط
برای اون نه، بله دیگه، فقط برای اون دیگه فرقی نمیکنه که توی زندان هستش یا بیرون هستش، داره مرتکب رفتار خودش میشه. متاسفانه خب اینها باید
کار شما رو سخت‌تر می‌کنه.
دقیقاً. ما داشتیم موردی رو... که حتی از مجرمی بوده که از توی زندان مسئولین کشوری رو، مدیر عامل شرکت‌های دولتی رو فریب می‌داده، از اونها پول می‌گرفته. یعنی به یک بار سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد تا این رو بتونیم پیدا کنیم که چه کسی هست و کمک کردن با همکاری همدیگه. بعد متوجه شدیم که این آدم از توی زندان داره این کارو می‌کنه. تمام اشخاص، یعنی میخوام بگم کسایی که حتی توانایی این آدم ببینید شما چقدره که میتونه اشخاص مدیران جامعه رو فریب بده و ازشون پول بگیره به صورت تلفنی.
من یک ماده قانونی یادم افتاد، ماده 67 قانون تجارت الکترونیک که در راستای جرم‌انگاری و مجازات مرتکبین جرایم در بستر رایانه و فضای مجازی هست. اگر اشتباه نکنم توی این ماده قانونی نوشته شده که هر کسی توی بستر مبادلات الکترونیک با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از داده‌ها، پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و حتی وسایل ارتباط از راه دور ارتکاب فعلی مثل مداخله در عملکرد برنامه‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای، فریب دیگران و حتی دست درازی به اطلاعات مردم بشه، مجرم محسوب میشه و همونطور که شما فرمودید بجز این که باید صاحبان اموال مالشون حبس بشه، یک تا سه سال هم زندان یا حالا بسته به اون جرمشون چندین سال زندان دارن. این ضبط مال آیا تونسته تاثیرگذار باشه؟ شما چندین ساله که قاضی هستید و در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت میکنید، جریمه نقدی و مالی به نظرتون تاثیرگذار بوده؟
قطعا جریمه مالی تاثیرگذار هست، ولی نه 100%.
ببینید وقتی کسی دچار جرایم خاص میشه مال و اموالش هم کم نخواهد بود، میتونه با اون مال و اموال جرایمش رو پرداخت کنه.
دقیقاً. ولی خب اون ماده 67، اولا ما با ماده 741 قانون جرم رایانه‌ای بیشتر داریم کار میکنیم و به جهت اینکه بعداً تصویب شده و اون رو به نحوی نسخ کرده و حتی مجازات 741 قانون جرم رایانه‌ای بیشتر از اون ماده 67 قانون تجارت الکترونیک هست.
بله.
به جهت اینکه الان توی این ماده 741 حبس اون رو از 1 تا 5 سال کرده. ببینید، ضبط اموال توی اون ماده 67 هم خدمتتون عرض بکنم، ضبط اموال ناشی از جرم هست. ما نمیتونیم بیایم کل اموالش رو بخوایم ضبط بکنیم.
درسته.
بنابراین خب طرف شاید 10 مورد کلاهبرداری انجام بده، از این 10 مورد 2 یا 3 نفر نهایت، نه 5 نفر شکایت بکنن و وقتی تو حوزه کلاهبرداری هم وقتی کسی شکایتی میکنه بنا به قانون ما محکوم میکنیم به رد مال.
درسته.
رد مال دقیقا همون مبلغی هستش که شکایت صورت گرفته، مگر اینکه شوکات بیان دادخواست مطالبه خسارت ناشی از این ارتکاب جرم رو هم بکنن، و یعنی از اون روزی که مبلغشون رفته تقاضای خسارت تأخیر تعدیه هم بکنن، که ما اون موقع میتونیم توی دادگاه ها بنا به شاخص بانک مرکزی خسارت رو هم تعیین بکنیم تا ازش دریافت بشه.
درسته.
یعنی خسارت بر مبنای شاخص تورم، این باز میتونه کمک بکنه، ولی خب باز مردم آگاهی آنچنانی
ندارن.
و حوصله آنچنانی نسبت
درسته.
به پیگیری این که توی دادسرا باید به شکایت کیفری رو ابتدا انجام بدن، توی دادگاه باید دادخواست خودشون رو اضافه بکنن تا بتونن نتیجه مالی بهتری از اون حکم داشته باشن.
درسته.
و حبسی هم که برای محکومین صادر میشه متاسفانه به جهت قانون جدیدی که حالا بابت محکومین تصویب شد و مجازات ها رو قانون کاهش مجازات های تعزیری، اینها رو یه مقدار جریح‌تر کرده، مجرمین رو جریح‌تر کرده، به جهت اینکه میدونن میتونن از این مزایای قانونی استفاده بکنن و مجازات های خودشون رو کاهش بدن، یا یعنی اینکه بعد از مدتی میتونن از موارد تعلیق اجرای مجازات یا آزادی های مشروط یا موارد قانونی دیگر استفاده کنن و بیرون بیان.
بله.
اینها هست.
آقای دکتر ببینید، این جرایم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی فقط مربوط به کلاهبرداری های مالی نیست. کلاهبرداری ها در حوزه مثلا افشای اطلاعات مردم، جعل اسناد، سرقت، اینها هم هست. اینها آیا برای قانون برای این مجازات ها، برای این
جرایم
مجازات های همچنینی در نظر گرفته که مالی باشه؟ مثلا کسی اسناد کشوری رو جعل بکنه یا مثلا سرقت کنه یا دسترسی به اطلاعات مردم بکنه، آیا براش جرم مالی هم در نظر گرفته شده؟ مجازات مالی؟
مجازات مالی ببینید، برای هر کدوم از اینهایی که میفرمایید من میتونم مواد قانونیش رو بخونم براتون که خودتون ببینید. مجازات مالی مثلا برای سرقت قاعدتا اموالی هم ممکنه از بین بره، بله،
بله.
براشون مجازات در نظر میگیرن، ولی برای جای دیگه نه. مثلا تو ماده 740 که مربوط به سرقت رایانه‌ای هست میگه هر کس به طور غیر مجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از 1,000,000 ریال تا 20,000,000 ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از 5,000,000 ریال تا 20,000,000 ریال یا هر دوی مجازات ها محکوم میتونه بشه.
درسته.
این مبالغ هم تعدیل میشه هر ساله، ما میتونیم مبلغ بیشتری رو براشون در نظر بگیریم یا دادگاه میتونه هم حبس و هم جزای نقدی رو در نظر بگیره. علاوه بر این
بسته
به جرم،
بله،
علاوه بر این که جزای نقدی رو باید به حساب دولت واریز بکنه، قطعاً مبلغی که برداشت کرده و کلاهبرداری کرده هم باید رد مال بکنه به زهدیده. میگم اگر دادخواستم باشه خسارت رو هم باید پرداخت بکنه.
دوستان، ما همچنان در برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو درباره جرایم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی داریم صحبت میکنیم. مهمان محترم ما آقای دکتر محمد صمدی شهیدلو هستن، قاضی جرایم رایانه‌ای، و شما میتونید سوالاتتون رو از طریق شماره پیامک ما 30,000 1055 مطرح بکنید. اگر سوال خاصی هم مد نظرتون هست میتونید به ما تلفن کنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما به خاطر دارید، تلفن ما هم 22 65 30 54 هست. شماره پیامک رو اصلاح میکنم، 30,000 1035. ما همچنان گفتگومون رو با آقای دکتر صمدی ادامه میدیم درباره این که برمیگردیم به صحبت اول که شدت عمل قانون میتونه راهکار قانونی و حقوقی کاهش جرایم فضای مجازی باشه یا خیر.
ببینید، ما مجازات های مقرر در قانونی به 2 یا 3 دسته میتونیم اونها رو در نظر بگیریم.
بله.
مجازات های سالب حیات،
بله،
که قاعدتاً برای جرایمی هست که ما اصطلاحا هم میتونیم بهش بگیم جریمه سنگین، مثل قتل، مثل افساد فی الارض، مثل محاربه یا از این قبیل موارد، که خب قاعدتا ما برای جرمی مثل کلاهبرداری اونم از نوع رایانه‌ایش نمیتونیم از مجازات های سالب حیات استفاده بکنیم. یکی هم مجازات های سالب آزادی هستش که خب توی جرم کلاهبرداری میبینیم که برای اون حبس بیش از 1 تا 5 سال رو در نظر گرفته، پس مجازات اون سالب آزادی هست. این میتونه تأثیر گذار باشه ولی کفایت نمیکنه. قانونگذارم متوجه این قضیه بوده،
بله،
و علاوه بر مجازات سالب آزادی مجازات های مالی هم براش
در نظر
گرفته.
بله.
تو مجازات های مالی علاوه بر اینکه رد مال باید صورت بگیره، جزای نقدی هم براش در نظر گرفته. این جزای نقدی باید تعدیل بیشتر بشه. به نظر من باید مطابق شاخص تورم که بانک مرکزی داره اعلام میکنه، ما بیایم به این میزان از اون شخص که هر چقدر کلاهبرداری کرده، به میزانی هم که کلاهبرداری کرده بیایم جزای نقدی محکومش بکنیم. به روز.
مثلا 50 میلیون 5 سال پیش با 50 میلیون امسال خب خیلی تفاوت داره.
احسنت. بگیم 50 میلیون شما اون موقع کلاهبرداری کردی. دقیقاً روند رسیدگی هامونم توی دادگستری متاسفانه به جهت اینکه طولانی میشه، اینها میبینی بعد از 2 سال به مرحله اجرای احکام میرسن. خب بعد از 2 سال قاعدتاً 50 میلیون تومان 2 سال گذشته الان امروز ارزشی نداره. بنابراین ما باید بیایم هم اون 50 میلیون تومان رو تو رد مال به اضافه خسارت به خود شاکی پرداخت بکنیم،
بله،
تا رضای قلبی اون رو کسب بکنیم، هم برای اینکه عامل بازدارنده ای باشه برای مرتکب که مجدداً مرتکب این رفتار نشه، 2 برابر اون مبلغ رو بیاییم مجازات جزای نقدی براش در نظر بگیریم علاوه بر حبسی که داره.
بسیار خوب، یه تلفن رو همکارانم آماده کردند، اگر موافق باشید بشنوند. آها زنده است. بسیار خوب، سلام میکنم به شما شنونده محترم، بفرمایید. رادیو گفتگو.
متشکر. من یکی از قربانیان همین مسئله هستم که از روی سایت دیوار یه دستمفت گرفتم،
بله،
و چقدر نظر روحی روانی اذیت شدم و چقدر من نظر مالی.
خب یعنی مبل رو براتون نفرستادن یا اینکه فرستادن؟ اختلاف دیگه بین شما همی. و مبل
من مبلی که فرستادم متاسفانه تو همون اولین روز پایش شکست،
بله،
و من گفتم اشکاله، مثل کلی از آدمایی که ما میگیم که حوصله نداریم پروسه قانونیش رو طی بکنیم، همین میشه که کلاهبردارهای بیشتری به وجود میان. اگه پروسه قانونی زودتر طی بشه و مردم آموزش ببینن که حتی برای 5000 تومان که حقشون خورده شده، چون اون 5000 تومان با کلی زحمت به دست میاد،
بله،
خب بتونن حقشون رو بگیرن، که متاسفانه خیلی ها این کار انجام نمیدن و میگن اشکال نداره.
یعنی شما منظورتون اینه که حتما شکایت میتونه عامل بازدارنده باشه در،
بله بله، شکایت و بررسی کردن مسئله و مجازات سنگین.
مجازات سنگین، خب،
مجازات خیلی سنگین.
شما پیگیری، خب، کردین دوست عزیز؟
بله بله، من انقدر ناراحت شدم زنگ زدم مثل همه آدمای دیگه، بودم اشکال را یه پایت و میگم که تعمیرگار کار بیاد تو خونه و درستش کنه. خوشبختانه این آقا که اومد گفت که من نگاه کرد و گفت الان من این پایه رو کجا وصل کنم، این چوبا همه پوسیده و چون که این پارچه روش کشیده میشه اصلا کسی متوجه نمیشه، و اینکه به من گفت حتما باید شکایت بکنه و ایشون من راهنمایی کرد که من پروسه‌های خیلی طولانی گذروندم، ولی انقدر ناراحت بودم چون پول این مبل با 1000 مصیبت و بدبختی فراهم کرده بودم و برام خیلی سخت بود.
بله، خب به نتیجه رسیدی؟
بله تو جریان
در جریانه. حالا سوالتون از آقای دکتر صمدی چیه خواهر گرامی؟ سوالتون از کارشناسمون چیه؟
بله سوالم اینه که یه محیطی فراهم بشه که مردم این همه زیر بار این کلاهبرداری ها نرن. یعنی انقدر کلاهبرداری ها زیاد شده به خاطر اینکه مجازاتشون سنگین نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، با تو خداحافظی میکنم. جواب رو از طریق رادیو بشنوید. خب آقای دکتر صمدی، از این موارد زیاده، یعنی ما در بین دوستان و همکاران و فامیل و آشنایان میبینیم که چیزی رو سفارش میدن، حالا در ابعاد کوچکتر با قیمتهای کمتر و یا در ابعاد بزرگتر مثل این دوستمون مبل و با قیمتهای بیشتر. متاسفانه مطابق با اون چیزی که تبلیغ میشه به دستشون نمیرسه و یا با کیفیت عالی نیست، بی کیفیته و خب به هر حال فرد خریدار متضرر میشه. آیا میشه واقعا بستری رو فراهم کرد برای این خرید و فروش های این